بسم الله الرحمن الرحیم. خب صحبت ما در مواقیت بود. جلسه گذشته من غیر از روایاتی که قبلا خونده بودیم اسم مواقیت برده شده بود، یه مقدار بعضی نقشه ها رو نشون دادم که جای میقات ها رو تصویر میکرد. یک متنی رو من پیدا کردم، این متن رو هم دوست دارم برای شما در واقع این متن رو هم بازخوانی کنم، یک اشاره‌ای بکنم که این متن توسط دو نفر تدوین شده. یکی از اونها دوست شخصی من هست، جناب آقای دکتر ابو سلیمان، که در واقع از اعضای هیئت کبار فقهای سعودی است. هیئت کبار فقهای سعودی هیئتی است که مسائل مربوط به نظام سعودی، مسائل فقهی رو هیئت کبار پاسخگوه. اینها 20 و چند فقیه هن که رئیسشون مفتی عربستانه. مفتی عربستان رئیس هیئت کباره. جناب آقای دکتر ابو سلیمان خودشون توی اون هیئت هستن، از فقهای برجسته اون هیئتن. البته حالا ایشون مالکی هستن و سلفی نیستن و به شدت هم نسبت به مواضع سلفیه، البته امیدوارم که این برای ایشون مشکلی ایجاد نکنه، به شدت بر مواضع سلفیه انتقاد دارن ایشون. و ایشون حالا به عنوان شخصیشون، چون من با ایشون رفاقت شخصی دارم، عرض میکنم ایشون رئیس مکتبت النبی، مکتبه مکه مکرمه هستن که جنب مسجد الحرام و در واقع محل ولادت پیغمبره، مولد النبی صلی الله علیه و آله و سلم محل ولادت پیغمبر. الان یک کتابخانه است به نام کتابخانه مکه. رئیس کتابخانه چی؟ نه، سال هاست اعدامش نکردن، با اینکه رفیق ایرانی هست میدونن اونا. نه اونو حالا نگفتیم هنوز. بله، ایشون رئیس مکتبه هستن و از کسانی هستن که تا حال سعی کردن مقاومت کنن در برابر تخریب مکتبه، چون سالهاست برنامه‌ای برای تخریب مکتبه وجود داشته. ایشون با نوشتن مقالات و تلاش‌های علمی سعی کرده اینو حفظ کنه. یکی از کارهای مهم ایشون این بود، این در توسعه مسعا، خب یک اختلافی در هیئت کبار وجود داشت که اصلا توسعه مسعا شرعاً جایزه یا نه. تمام فقهای هیئت کبار نظرشون این بود که جایز نیست، فقط ایشون نظرش این بود که جایز هست و دولت سعودی به این نظر عمل کرد. و ایشون یه رساله ای نوشته در توسعه مسعا که این مسعا در واقع اصلا این مسعای قدیم نیست، که یعنی مسئله‌ای که قبل از این توسعه وجود داشت، این مسیر دیگه بوده. خود این مسئله‌ای که وجود داشت هم در واقع تغییر یافته مسیر دیگه است. بعد خود ایشون در منزلشون به من میگفت، میگفت این رساله من در بین علمای ما اثر نذاشت، چون اینا هنوزم با من مخالفن. میگفت اما در بین علمای شما اثر گذاشت، چون استدلالهای ایشون مبنای فتوای مراجع ما شد که همه آیین مراجع اجازه دادن در مسعای توسعه یافته سعی انجام بشه. ولی سلفی های افراطی هنوز هم نمیرن تو مسعای توسعه یافته، چون اون قسمتی از مسعای قدیم الان راه از مروه هست به صفا، اینا برای از صفا به مروه هم از همون راه استفاده میکنن، خلاف جریان مردم. این وهابیای تندرو هنوز از اون راه استفاده. ایشون یه شخصیت فوق العاده علمی و فوق العاده عمیق و دقیق در مصادر سنی است، همراه یک شخصیت دیگری که من ایشونو ندیدم هرگز ولی وصفشو شنیدم، چون ایشون فوت کرده، به نام آقای دکتر معراج میرزا، که حالا اینا میگن مرزا. دکتر معراج میرزا متخصص جغرافی بود. این دو بزرگوار با هم دیگه، یعنی یک فقیه جناب آقای دکتر عبدالوهاب ابو سلیمان که عرض کردم فوق‌العاده شخصیت اخلاقی بسیار بسیار برجسته ای هم هستشون، چون ما باهاشون انس و ارتباط داریم، از نظر اخلاق اجتماعی فوق‌العاده، تواضعشون فوق‌العاده و رفاقت خیلی صمیمی داره ایشون با جناب آقای سبحانی حفظه الله، خیلی صمیمی با ایشون رفیقه. این دو نفر یک مقاله ای نوشتند در مورد مواقیت، رفتن یعنی یکی فقیه که منابع رو مسلط بوده، یکی جغرافیدان که با کتب جغرافیای قدیم، این دکتر معراج که از دنیا رفته مسلط بوده بر منابع جغرافی قدیم، نه فقط جغرافیدان جدید باشه، کاملا بر منابع جغرافی قدیم مسلط بوده. اینها رفتن جای مواقیت رو تعیین کردن. دیروز یکی آقای زرگر میگفت دیگه حالا شک میکنیم ما تو حجمون، این دو نفر رفتن جای مواقیت رو تعیین کردن، در یک مقاله منتشر کردن کار علمیشون رو، بر اساس اون یک مطلبی در اینترنت آمده که جای مواقیت رو به صورت دقیق از نظر جغرافیایی تعیین میکنه، که مثلا میقات ذوالحلیفه، همون میقات مدینه، این از نظر عرض جغرافیایی، طول جغرافیایی، ارتفاع نسبت به سطح دریا کجا قرار داره. دقیقا اینا رفتن اینا رو تعیین کردن و تو این متن آمده. حالا من دیگه اوناشو نمیخوام بخونم براتون. حد فاصلهش که مثلا این از مسجد الحرام 433 کیلومتر فاصله داره و از مسجد النبی یعنی مسجد شجره 10 کیلومتر فاصله داره، البته نوشته حوالی 10 کیلومتر. من منتشر نکنم این تو اینترنت هست. میدونم من منتشر نکنم این تو اینترنت هست. چکرم کجا بود؟ بله. بعد مثلا ارتفاعش اینا رو تعیین کردن. بعد عرض کنم خدمت شما میقات جحفه دوباره برای اونم همین کارو کردن. میگن یه نکته جالبی اینجا داره که مسجد میقات جحفه از مسجد الحرام 187 کیلومتر فاصله، چون دیدید تو نقشه ها این فواصل متفاوت بود، اینا دقیق رفتن تعیین کردن. یک نه شهری نزدیک اون مسجد جحفه هست به نام رابغ، این 17 کیلومتر، از دریای سرخ 15 کیلومتر گفته فاصله داره. بعد جایگاه مسجد رو تعیین کرده. بعد یک نکته ای رو اینجا ذکر میکنه، میگه که بله اینجا هست، میگه لقد انتقل المیقات من الجحفه الى رابغ بعد ان اصبحت قريه خراب لا يتوفر بها ماء للاغتسال منذ القرن الثامن الهجري. میگه از قرن هشتم هجری دیگه توی جحفه آب نبود، چون اونجا آب بر غسل نبود، به جای اینکه جحفه اینا محرم بشن میامدن رابغ محرم میشدن، که رابغ 17 کیلومتری جحفه بوده. میگه این اتفاق وجود داشت حتی العصر الحدیث تا روزگار معاصر، اندما تم احیاء و هازل میقات، که دوباره این میقات رو احیاء کردن، یعنی رفتن دوباره جحفه مسجد ساختن، آب تأمین کردن، دیگه الان اونجا در واقع چیز انجام میشه، احرام انجام میشه. ولی قبلش میگه از قرن هشتم، یعنی از قرن هشتم شما حساب کنید تا قرن پونزدهم، یعنی این که میگه اصل الحدیث این 40 سال اخیر رو میگه، تا قرن پونزدهم یعنی 700 سال، این 17 کیلومتر این میقات جابجا شده بوده، رفته بوده از جحفه به اونجا. حالا این رابغ تو منطقه جحفه قرار داره یا نه نمیدونم، این نمیدونم، ولی شهر رابغ 17 کیلومتر با جحفه فاصله داره، اینم نگفته تو منطقه جحفه قرار داره، یعنی اینا نگفتن. نزدیک هم خب 17 کیلومتره. موازی نمیدونم، چون این نقشه های اینا قابل اعتماد نیست. حالا من نقشه هاشو آوردم، ولی نقشه های مثل نقاشی بچه ها میمونه، خیلی نمیشه حساب کرد که واقعا اینی که گذاشته ابو جا هست یا نه. فقط اون یه دونه نقشه ای که نقشه جغرافیایی نزدیکتر بود، نمیدونم اینو، این سوال شما رو الان باید تو این ببینیم، اگر باشه تو این باید باشه و نه تو این قبلی، چون اونجا یه کمی نقشه جغرافیایی ببینیم. حالا این سوال فرمودید من ببینم، اینم اینجوری دیده نمیشه، باید بزرگش کنیم. بله بله، ببینید این جحفه هست، الان شاید از این بزرگتر نمیشه، این جحفه هست، این مکه، رابق اینجاست، یعنی از نظر شمال و جنوب رابق یک کمی شمالی تر از جحفه است. البته رابق شهرش اینجاست، مثلا اگه یک کمی پایین تر باشه شاید محاذات به یه معنا عرفی شاید محاذات چی؟ حالا این محاذات رو بعد بحث میکنیم، ولی بعید نیست محاذات، پیشنهاد ایشون خوبه، این هم یه راه حله، چون احتمالا یه ده از ایرانی ها تو این 800 سال اونجا محرم شده باشن، بلاخره یه عده توی اونجا میرفتن محرم میشد. بله این از اون بحث هست که به قول شما نباید زیاد گفت. بله بعد از میقات جحفه، میقات قرن المنازل رو اشاره میکنه، میگه میقات قرن المنازل دو تا مسجد درش هست الان، یکی مسجد سیل کبیره که همونیست که سوال کردن از آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی، هر دو به این سوال، البته حالا مرحوم آقای تبریزی نمیدونم ازشون سوال کردن یا ایشون به همون سوالاتی که مرحوم آقای خویی جواب داده جواب داده، چون شاید تعلیق زده بر اون، ولی از مرحوم آقای خویی سوال کردن، اینا جواب ندادن که هست یا نه، ولی طبق تحقیق جناب آقای دکتر ابو سلیمان و جناب دکتر معراج میرزا، این هست، این قرن المنازله و من این تحقیق آقایون رو قبول میکنم، یعنی چون این من میدونم اینا متخصصن و بسیار قابل اعتمادن از این جهت. جا؟ بله اهل خبره، بله همون که آقای خویی فرمودن، ایشون اینجا گفتن اینا که میقات قرن المنازل دو تا مسجد درش هست، یکی مسجد سیل کبیره که این سوال شده در استفتاءات از آقای خویی، یکی مسجد وادی محرم باید باشه، نه محرم، چون من این تردید داشتم از باب احرام، این اصلا وادی محرم که این رو گفتن این دو طرف در واقع قرن المنازل، یقع المسجدان فی طرف وادی قرن المنازل، یعنی یه وادیه، یه طرف مسجد سیل کبیر قرار داره، یه طرف دیگه تو همون وادی مسجد وادی محرم قرار داره. بنابراین اگر این باشه که اینجا هم گفتن همینه، هر دوتاش میقاته، چون وادی میقاته، چون در مورد قرن المنازل یک نقطه خاص نیست، یه وادیه، قرن المنازل هر دوشه، یه طرفش مسجد سیل کبیره، یه طرفش مسجد وادی محرمه، که این مشکل رو هم حل میکنه، چون حالا اون دو بزرگوار هر دو سیل کبیر هم جواب ندادن، اصلا وادی محرم از اونا استفتا نشده، و عرض کردم وادی محرم در تعابیر اهل سنت نیامده بود، این بیان که آمد من متوجه شدم این وادی محرم و سیل کبیر اسم دیگر قرن المنازله، اینو گفتن ولی وادی محرم رو نگفته بودن، اینا توضیح دادن که وادی محرم یه وادی جدا نیست، قسمتی از قرن المنازله، یه طرف قرن المنازل این مسجد وادی محرم قرار داره. بعد جای مسجد سیل کبیر رو باز توضیح دادن، جای مسجد وادی محرم رو توضیح دادن که طبق این بیانی که این دو بزرگوار کردن، وادی محرم هم میشود درش محرم شد. بله اینجا بعضی از این مواقید یه وادیه دیگه، از 200 متر مسجد و شجره، حالا اون یه بحث دیگه است، اون اگه روایت حلبی و امثال اون روایت نبود که ما میگفتیم ذوالحلیفه همش میقاته، هنوزم ته دل من همونه، چون روایت داره و اون روایت تفسیر کرده و فقها هم فتوا دادن، ما اینجوری فتوا میدیم، و ولی من خودم ته دلم اینه که ذوالحلیفه میقاته، چون به نظر من اینطور میاد. البته میگم حالا این نظر دیگه ربطی دیگه به استدلال فقهی نداره. حالا این هم تفسیر اون دیگه خیلی گفتم اتکم یعنی چی؟ این گفت که عدد عداولا زلا، یعنی گفت همون دمتگر بخونده اونه. حالا این از همون تفسیر هست، این تفسیر های خاصه دیگه، بلایم نداره. حالا احتمالش هست این فرمایی شما، ولی خب یه چیزیه که دیگه یه کمی گفت آب میبره. به هر حال این وادی محرم، ببینید این بحث رو دقت کنید، چون اینا در واقع بیرونی بالاخره مسائلی است که مثلا فقهای بزرگ ما مثل مرحوم‌های خویی و مرحوم‌های تبریزی و اینا خب از مسئله مجبور شدن بگذرن، ولی بالاخره ما باش مواجهیم که الان اگه یکی به ما بگه بالاخره من میتونم برم سیل کبیر محرم بشم یا نه. حالا ایرانی ها معمولا نمیرن، ولی اگر رفیای شیعه یا غیر ایرانی، ما چه فقط مرجع ایرانی ها که نیستیم که، به غیر شیعی غیر ایرانی از اون منطقه، ما باید بدونیم بالاخره سوال کردن از آقای خویی معلومه محل ابتلا بوده برای بعضی از شیعیانی که مقلد آقای خویی بودن. به هر حال ظاهرا سیل کبیر و وادی محرم هر دو جزء میقات، هرچند بین این دوتا فاصله هست و بینشون تقریبا اینجا داره که 33 کیلومتر فاصله هست بین دو مسجد، ولی خب یکی یک طرف یکی طرف دیگر قرن الملاصل. میقات یلملم رو هم مشخص کرده اینها. الان گفتن میقات یلملم اسمش شده سعدیه، سعدیه الان هست اسمش، که 100 کیلومتر با مکه فاصله داره، 40 کیلومتر با دریای سرخ فاصله داره و جاش هم به لحاظ جغرافیایی باز تعیین کردن. بله میقات ذات عرق رو که قبلا عرض کردیم، ذات عرق، حالا عبارات امام رو هم دیروز اشاره کردیم، عبارات سایر فقها رو هم میخونیم، یک بخشی از وادی عقیقه که این ذات عرق اینجا رو هم مشخص کردن که میقات ذات عرق کجاست، که اینجا یکی از مواردی است که بین ما و اهل سنت یک اختلافی وجود داره، چون در میقات ذات عرق اونها میقات ذات عرق رو مکان احرام میدونن، ولی طبق روایات ما عقیق مکان احرامه و عقیق اولش مسلخ، وسطش قمره، آخرش ذات عرقه، و طبق روایات ما باید اول به اصطلاح اون قسمت اول که مسلخه فضیلت داره که محرم بشی، بعدش و قمره، بعدش ذات عرق. حالا تعبیر بعضی روایات اینه که حتما مثلا اولش محرم بشی، گفتیم این تعبیر با توجه به این که در روایات متعدد عقیق به عنوان میقات ذکر شده معلومه که فضیلت رو بیان میکنه. اینجا عرض کردم یه نقطه اختلاف ماست با اهل سنت در این حد که ما میگیم بهترینه که اولش محرم بشن، هرچند امام فرمود اول و وسط و آخر فرقی نمیکنه، درستم هست، چون عقیق به عنوان میقات ذکر شده، امام فرمود میقات و اهل نجد و عراق عقیقه، اولهو مسلق، وسطهو قمره، آخرهو ذات و عرق، والاقوا جواز الاحرام من جمیع مواضع اختیاره، این فرقی نمیکنه، افضلش مسلخ، بعدش قمره است. بعد برای همین نباید این موضوع محلی بشه برای دعوا بین ما و اونا، ما که میتونیم در ذات عرق محرم بشیم. حالا اگه یک شیعه همراه با اهل سنت میره، تقیه، تقیه مداراتی، اصلا به تقیه خوفی هم کاری نداریم، مدارات اقتضا میکنه که با اینا بره همون آخر محرم بشه، دعایی نداره که حالا یه فضیلتیه دیگه، نگفتن که واجبه، که یه فضیلتی اولش محرم بشه، این فضیلت رو رها کنه، با اونا همراهی کنه، بره همون ذات عرق محرم بشه. ذات عرق رو هم که مشخص کردن، اونا هم الان مسجد ساختن، جایگاه مسجد و اینها هم که عرض کردم این دو نفر تعیین کردن که هر دو اهل خبره هستن. بله امروز وقت ما گذشت، پس فقط یه دونه روایت رو من اشاره کنم. این یه روایت سند نداره، ولی یه روایتی است راجع به مسجد شجره که آخرین روایتی است که تو اون بابی که روایتش خوندم مطرح شده، سند نداره، یعنی معتبر نیست از نظر سندی، مرحوم صدوق تو علل و شرایع آورده و اون اینه که سوال کردیم از امام صادق لأی علت احرم رسول الله صلی الله علیه و سلم من مسجد شجره ولم یحرم من موضع دونه، فقال لأنه لما اسری بهی الى السما، وقتی حضرت رو در اون داستان معراج بردن و سار به حذاء شجره، محاذی شجره قرار گرفت در آسمان، نودی یا محمد صلی الله علیه و سلم قال لبیک، بعد اونجا خدا فرمود، من اون ندا فرمود، الم اجد که یتیمن فآویتو که و وجدتو که ذالن فحدیتو که، اون سوره، فقال النبی ان الحمد و نعمت و الملک لک لا شریک لک، همون مضمون لبیکه، فلذالک احرم من الشجره، که این یک تعلیلی آورده چرا حضرت از شجره محرم شد. البته عرض کردم روایتش سند نداره، از این جهت قابل استناد به عنوان فقهی نیست، هرچند صدوق اونو در علل الشرایع ذکر کرده و صاحب وسائل در آخر باب آورده. دنباله بحث انشاءالله شنبه فردا بحث قصاصه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.